بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون چنل وان و تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما کوروش عرفانی هستم و بخش دیگر از سری مباحثی رو که در راستای مبحث شناخت علتها و ریشه های عدم دستیابی به دموکراسی، آزادی و قانون سالاری هستش رو خدمتتون ارائه میدم. ما در قسمت‌های گذشته به پاسخدهی به این پرسش پرداختیم که در مقابل این پرسش که چرا ما به دموکراسی یا چیزی شبیه به این دست پیدا نکردیم، اومدیم سوال یه ذره متفاوت مطرح کردیم و گفتیم چرا ما میبایستی به دموکراسی دست پیدا میکردیم، و بر مبنای تغییری که در این سوال دادیم رفتیم به سراغ یک سری از فرضیه ها در این مورد که به ما میگه چرا ملت هایی که یک سری از ویژگی ها رو ندارن یا جوامعی که خصوصیات خاصی رو به دست نیاوردن نمیتونن انتظار داشته باشن که پدیده هایی که محصول این ویژگی ها هست رو داشته باشن. بنابراین به مثابه کسی که ورزش نکرده، عضله‌ای در بدن نداره، من و شما هم تا زمانی که این ورزش های تاریخی رو نکرده باشیم نمیتونیم عضله‌ای دموکراسی و آزادی بزنیم، و لذا میبایستی به ریشه یابی بپردازیم. در راستای ریشه یابی ما فرضیه‌ای رو مطرح کردیم مبنی بر احتمال بروز یک مسخ اجتماعی، و اون رو توضیح دادیم، و برای اینکه بتونیم ویژگی اصلی مسخ رو که عبارت است از عدم استفاده از فکر و اندیشه شناسایی بکنیم و چرایی اون رو در بیاریم، آمدیم به سراغ شرایط جوامع غربی که در اون دموکراسی وجود داره، همون چیزی که ما هم 115 سال از انقلاب مشروطیت به این ور آرزوشو داریم ولی به دست نیاوردیم، و گفتیم ببینیم اونا چجوری این رو به دست آوردن، چه ویژگی دارن که شاید یه مقدار بتونه به ما کمک بکنه، ضمن این که هیچ گونه مقایسه‌ای هیچ وقت به صورت مطلق نیستش. یادتون باشه این چیزی که ازش به عنوان کمپراتیویزم یا مقایسه گرایی نام میبرن محدودیت‌های خودش رو داره. بنابراین شما میتونید جامعه ایرانی رو با جامعه افغانستان و عراق و بنگلادش و نروژ و سوئد و غیر و ذلک مقایسه بکنید، ولی تا حدی، ولی هرگز و هرگز این حد به صورت 100% و مطلق نیست. ولی در عین حال یک سری از ویژگی‌ها که یادتون باشه از اونها به عنوان ویژگی‌های جهان شمول نام بردیم، اینها میتونه به ما کمک بکنه. ویژگی‌هایی هستش که برای تمام جوامع بشری، برای نوع انسان در واقع ساخته و پرداخته شده، و این میتونه به ما کمک بکنه برای درک هرچه بهتره اون چیزی که ما نداشتیم دیگران داشتن، به واسطه داشتن و موفق شدن یه چیزایی رو به دست بیارن که ما به واسطه نداشتنمون به دست نیاوردیم. حالا در راستای درک این موضوع اومدیم و سعی کردیم با اتکا به یکی از متون پایه‌ای که کمک کرده به درک هرچه بهتر پدیده‌ای به اسم مدرنیته در غرب، بریم به سراغ به اصطلاح ریشه ها و ببینیم که اون چیزی که در انسان غربی شکل گرفت، پدیدار شد و تحول یافت تا تونست برسه به مرحله‌ای که از دلش یک سری از محصولات مثل دموکراسی، قانون سالاری، حقوق بشر، حقوق مدنی، قوانین شهروندی و غیره بیرون اومد، چرا در نبود اونها ما به طور طبیعی نمیتونیم اینها رو داشته باشیم. یکی از این ویژگی ها اگر یادتون باشه استفاده کردن از فکر بود، استفاده کردن از اندیشه بود، که برای اینکه اهمیت این موضوع رو بتونیم برجسته بکنیم اومدیم به سراغ متن کلاسیکی که در این زمینه وجود داره، یعنی متن مربوط به فیلسوف آلمانی امانوئل کانت در 1784 تحت عنوان An Answer to the Question What is Enlightenment؟ سوال در مورد اینه که روشنگری چیست؟ و میخواد امانوئل کانت در این متن که برمیگرده به یه چیز حدود 250 سال پیش جواب بده و کمک بکنه به ما برای درک هرچه بهتر این پدیده که ازش به عنوان روشنگری نام میبره. خاطرتون باشه ما رفتیم به سراغ تعریفی از این و دیدیم که در درجه اول اصرار امانوئل کانت بر اینه که اگر میخواهید بدونید روشنفکری چیه، زمانیه که انسانها شروع میکنن به صورت داوطلبانه از یک امر داوطلبانه دیگه خارج شدن. اون امر داوطلبانه اول عبارت است از فکر نکردن و امر داوطلبانه دوم فکر کردن. بنابراین میبینید چقدر مشابهه، فکر نکردن، فکر کردن. زمانی که یک فردی یا یک جامعه موفق میشه از فکر نکردن داوطلبانه به فکر کردن داوطلبانه انتقال پیدا بکنه، این انتقال رو، این گذر رو کانت ازش به عنوان روشنگری نام میبره. بنابراین ملاحظه میکنید که تعریف ساده و ابتدایی قضیه عبارت بود از خروج انسان از نابالغی خودخواسته، نابالغی که خودش میخواد. و گفتیم ویژگی نابالغی اینه که من نمیتونم فکر کنم، یه انسان بالغ باید برام فکر بکنه. در متن خود، در متن معروف کلاسیک خود مانوئل کانت این رو باز کرده، توضیح داده مکانیزم اون رو، فرایندی رو که منجر به تولید انسان نابالغ خودخواسته میشه، فرایندی که به واسطه اون گذر میکنه از این نابالغی آدم بلوغ، این رو توضیح میده. ما 5 پاراگراف از این متن رو در طی 10 هفته گذشته بررسی کردیم و امروز میایم به سراغ پاراگراف به اصطلاح 4 پاراگراف رو، در واقع این 4 پاراگراف رو در 10 هفته گذشته بررسی کردیم. امروز میایم سراغ پاراگراف 5 که برای ما توضیح میده چگونه ما میتونیم تبلور عینی اون چیزی که بهش روشنگری میگن رو داشته باشیم. یعنی استفاده از فکری که کانت اینقدر برش اصرار داره، وقتی میخواد بگه کجا تبلور پیدا میکنه، کجا خودشو نشون میده، در این پاراگراف برای ما توضیح میده. در این پاراگراف اینطور شروع میکنه، میگه که شما برای این داستان روشنفکری به هیچ چیزی احتیاج ندارید بجز آزادی، فریدم. این واژه‌ای که داره خیلی روشن و شفاف ازش استفاده میکنه و میگه که این آزادی از اون نوع آزادی هاست که به هیچ عنوان ضرری به کسی نمیزنه و میگه برعکس تمامش سود و فایده هستش. ولی چه نوع آزادی مد نظرش هست؟ این از اینجای بحثه که این هفته در جلسه امروز برای ما اهمیت داره. اینجا داره از آزادی صحبت میکنه که در واقع از اون به عنوان پابلیک فریدم صحبت میکنه، یعنی آزادی که ما میبایستی در جامعه داشته باشیم، آزادی که به معنی عمومی باید داشته باشیم. و دلیل این که میبینید ما یاد نگرفتیم و تمرین نکردیم برای استفاده از فکرمون به خاطر اینی که در این تاریخ چند صد یا به قول برخی چند هزار ساله خودمون فرصت برای اینکه بتونیم در عرصه جامعه بیاندیشیم، فکر بکنیم رو نداشتیم. کانت میاد مثال میزنه، میگه در جوامعی که آزادی وجود نداره یا آزادی به صورت ظاهری حداقل نهادینه نشده، میگه یه ویژگی داره، با هر کی میای صحبت بکنی اینجوری به جواب میده don't argue، بحث نکن. این ویژگیه که عبارتیه که ما ایرانی ها شدید باهاش آشنا هستیم. مثلا با هر کی میخوای صحبت بکنیم که بحث نکن عزیز. و مثال میزنه، میگه یه افسری به شما داره میگه که بحث نکن، کارتو انجام بده، مثلا در تمرین نظامی، عملیات نظامی. میگه که موقعی که مامور مالیات میاد سراغت بهت میگه که پسر جان بحث نکن، مالیات تو بپرداز. در مورد به اصطلاح کشیش صحبت میکنه، میگه ببین راجع به این چیزهایی که من دارم میگم، خدا و پیغمبر و اینا، بحث نکن، فقط باور بکن. مثلا ببینید خیلی راحت میگه don't argue, believe، اعتقاد بیار، باور بیار و شرشو بکن. که مثلا مثال میزنه، میگه به این باور بیار که فقط یک ناظم در جهان وجود داره و از این به بعدش دیگه نیازی نیستش که بحث بکنی و اینها. خب بنابراین میگه که در بعضی از موارد هم یه سفارش جالب به ما میکنن، میگه ایرادی نداره اگر میخوای بحث بکنی ولی تبعیت کن. میگه argue but obey، میتونی argue بکنی، بحث بکنی، یه سوال بکنی فلان، ولی تهش ازت انتظار میره که تبعیت بکنی، اطاعت بکنی، فرمانبری بکنی. میگه در تمام این مثال هایی که ارائه دادم در مورد کشیش و مأمور مالیات و غیر و ذلک و اینها، میگه یک نوع به اصطلاح محدودیت کاملا همه جاگیر فراگیر از واژه پرویزیو استفاده میکنه، یعنی همه جا حاضر. میگه یک نوع محدودیت همه جا حاضر وجود داره نسبت به آزادی، که آقا من دوست دارم بشینم بحث بکنم به طور مثال و اینها. بسیار خوب. میگه ولی باید حواسمون باشه ما دنبال اون آزادی میگردیم که بتونه روشنگری رو، انلایتمنت رو به پیش ببره، گسترش بده، کارش رو جلو ببره، نه اینکه درد سر درست کنه برای جامعه. پس ببینید اینجا اون آنارشی فکری که در بسیاری از ما ایرانی ها وجود داره و به خاطر همینم میترسیم که به اندازه سر سوزنی آزادی بدیم یا صحبت از آزادی بشه، چون دیدید به محض این که مطرح میکنن ما میگیم که آقا آزادی بشه هرج و مرج میشه. قشنگ این دوتا رو گذاشتیم کنار هم دیگه، یه جورایی اصلا ازش به عنوان مترادف استفاده میکنیم. آزادی یعنی هرج و مرج، یعنی آشوب، یعنی به هم ریختن. اینجا در این پاراگراف پنجم در متن پایه‌ای خودش مانوئل کانت داره استدلال میکنه که برای ما جا بندازه بالا بلا اینجوری نیست، انقدر از آزادی ترس نداشته باشید. اما میگه که قاعده داره، اگر میخواید آزادی دردسر براتون درست نکنه، میگه قاعده داره. میاد یه منطق خیلی ساده ای رو توضیح میده. میگه ببینید زمانی که ما در خلوت خودمون یا در خانه یا در مثلا بین یه محفل خیلی محدود دوستان داریم از عقل و خردمون استفاده میکنیم، میگه این خوبه، به هر حال در راستای روشنگری به معنی استفاده کردن از عقل و فکر و اینها خوبه. میگه ولی این اون چیزی نیستش که پدیده روشنگری رو، یعنی گذر کردن از نابالغی خودخواسته رو، در جامعه بتونه جلو ببره، به پیش ببره، نهادینه بکنه، عمومیت ببخشه، گسترش بده. این نیست. بنابراین که مثلا من تو خونه نشستم سر تا پای حکومت رو مورد نقد و انتقاد قرار بدم، پدرشو در بیارم، ولی وقتی اومدم خیابون صدام در نیاد، این به درد نمیخوره. و دلیل این که میبینید عزیزان ما 45 سال تونستیم با رژیم استبدادی جمهوری اسلامی کنار بیایم به خاطر اینه که در خلوت خودمون، در محافلی که مثلا محفل خانوادگی دوستان نزدیکن، مهمانی چی هستش، سر تا پای نمیدونم سر حکومت و ته حکومت و همه رو آش و لاش میکنیم، ولی فردا صبحش که بلند میشیم میریم سر کار، نزد حاج آقا و نزد نمیدونم آخونده و با پاسدار و اینا جیکمون در نمیادش. و این سبب میشه که ما در فضای خالی، ببخشید در فضای خصوصی خودمونو خالی میکنیم، تخلیه میکنیم، فشارها، عصبیتها، نفرتها، نمیدونم چی اینا، و بعد میایم دوباره تبعیت میکنیم در فضای عمومی، پیروی میکنیم، راهبری میکنیم، عقده ها و خشم رو جمع میکنیم، برمیگردیم تو خونه، دوباره تو خونه شروع میکنیم به داد و بیداد و فوش و بد و بیرا و غیر و ذلک و اینا. که حالا این داستان محفل خصوصی، این الان در دنیای امروز معنای فضای مجازی هم داره. مثلا به آدمی که اطمینان داریم یه جوک در مورد ولی فقیه میفرستیم به طور مثال، ولی همین جوک رو جرئت نداریم به طور عمومی بگیم ما، ولی برای یه دوستی که میدونیم مثلا رژیمی نیست و چی و اینها میفرستیم. حالا مرحوم کانت یه چیزی حدود 250 سال قبل از اینکه تیک تاک و اینستاگرام و اینها به وجود بیان، خود پدیده رو شناسایی کرده و داره میگه که پرایویت یوز، اصطلاحاً این استفاده شخصی از عقل و خرد و فکر کردن و انتقاد کردن و نقد و اینها، این میگه که خوبه ولی یادمون باشه یه اثر محدودی داره، و اگر میخواید که تبدیل بشه به امر عمومی، میگه میبایستی یاد بگیرید برای استفاده کردن در پابلیک. این پابلیک میگه در نزد عموم، در جامعه. حالا این همون چیزیه که به اصطلاح ترس و وحشت در یه دی به وجود میاره که او منظور اینه که پس همه جا شروع بکنیم به اعتراض کرده، همه جا نقد بکنیم، همه جا انتقاد بکنیم. میگه آره ولی یه حساب کتابی داره. ببینید یادمون باشه دیگه، کانت جزء مکتب خردگرایی، اینا همه چیز رو از منظر عقلانی بررسی میکنن. مثلا میاد میگه که من یه تفکیکی قائل میشم بین نقشی که هر یک از ما داریم و نقشی که به عنوان متفکر میتونیم داشته باشیم. از کلمه اسکولار استفاده میکنه. اسکولار اینجا الان متداول مثلا به عنوان دانشگاهی، به عنوان باسواد، به عنوان فرهیخته، معادل فرهیخته شاید مناسب ترین باشه اسکول. حالا نکته جالب میگه که هر کدوم از ما میتونیم نقش خودمون به عنوان شهروند رو داشته باشیم زمانی که ایجاب میکنه که پیروی بکنیم، اطاعت بکنیم، و در این حال یادمون باشه که برای پیشرفت جامعه هر کدوم از ما میتونیم به عنوان فرهیخته یا اسکالر عمل بکنیم. حالا چه جوری؟ مثال میزنه، میگه زمانی که شما افسر ارتش هستید مثلا در میدان نبرد نمیدونم یا در یه عملیاتی، موقعی که فرمانده به شما گفت آقا جان برو اینجا رو این عملیات رو انجام بده، نمیتونی بگی صبر کن من اینجا یه مقداری بخوام از اندیشم استفاده بکنم و با شما آرگیو بکنم، بحث بکنم در موردش. میگه این اگر بکنی اصلا همه چی به هم میریزه. بنابراین کاملا واقف نسبت به ضرورت تبعیت کردن برای حفظ اون چیزی که به عنوان نظم اجتماعی، به عنوان چرخش چرخ جامعه به صلاح دارن. میگه نه، اونجا این افسر میبایستی کارشو انجام بده، وظیفه ای رو که بهش سپردن انجام بده. ببینید چقدر ظریف داستان. میگه ولی همین افسر بعد میتونه بیاد در مقام اسکالر، در مقام فرهیخته، در مقام بگیم منتقد یا منقد، میتونه بیاد حالا که دیگه ماموریتش رو انجام داده و تموم شده در مورد عیب و ایرادهایی که در کار پیدا کرده صحبت بکنه. صحبت دقت بکنید پابلیک، یعنی با جامعه، مثلا با مجموعه نیروهای ارتش، با مجموعه افراد شهروندان جامعه در میون بذاره که آقا این ارتش ما رو بردش جنگ، به ما فرمان داد، ما هم فرمانش رو عمل کردیم، ولی اینجا و اینجا و اینجا ایراد داشت، ولی اینجوری 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 بهتر میشه، اینجا ما به این اشکالات مواجه شدیم. نه اینکه رمز و رازهای نظامی کشور رو برملا بکنه ها، از یک سیستم میتونه به صلاح انتقاد بکنه، یک سیستم رو میتونه نقد بکنه. مثال دیگری میاره برای اینکه متوجه بشیم که چی میخواد بگه. میگه یه موقع شما به عنوان شهروند بهتون میگن که باید تکس بدید، باید مالیات بدید. میگه شما مالیاتتونو میدید، این باید داده بشه تا مثلا چرخ دولت بچرخه. میگه ولی شما به عنوان انسان فرهیخته میبایستی در جامعه نقدی رو که، انتقادی رو که در مورد نادرست بودن، ناعادلانه بودن، نابرابر بودن، غیر صحیح بودن، بیش از حد بودن اون مالیات دارید ابراز بکنید، و جامعه میشنوه و میفهمه که یه اشکالی در مسئله مالیات وجود داره. این اشکال رو چرا میفهمه؟ برای اینکه شما جرأت کردید اینو مطرح کردید، برای اینکه شما این شهامت رو داشتید که مطرح بکنید. اگر اینو فقط برای پسرم و دخترم اونتون به طور خصوصی گفته بودید جامعه خبردار نمیشد. اگر این رو فقط برای محفل دوستانتون مطرح کرده بودید فقط اونا میدونستن. ولی میگه پابلیکلی، به صورت عمومی مطرحش بکنید، مثلا در یه برنامه تلویزیونی، در یه مصاحبه رادیویی، در یه مقاله، به صورت یه اعلامیه چیزی بنویسید و این رو پخشش بکنید، در یه جلسه فرض کنید پرشمار با حضور هزار این رو مطرح. مثال دیگری میاره، ببینید همینطور مثال هایی که میاره خیلی دقیق تر میشه و میتونه کمک بکنه. میگه بیایم مثلا در نظر بگیریم یک معلم رو، یا حالا از کلمه پاستور استفاده میکنه به معنی معلم مذهبی، یه کشیش مثلا مذهبی. میگه اینو، این لباس و دستگاه و حقوق و خونه و اینا احتمالا بهش دادن برای اینکه بشینه حرف کلیسا رو، حرف اون مکتب و مرامی رو که بهش متعلقه مطرح بکنه، بگه، درس بده. میگه باید این کار رو بکنه، برای اینکه اصلا برای این استخدام شده، برای این دارن بهش حقوق میدن و اینها. میگه اما همین آدم بیرون از وظیفش ولی در جامعه پابلیکلی با عموم، میگه این میتونه همون مطالبی رو که آموزش داده، همون مطالبی رو که به عنوان حقیقت مطرح کرده، اونو میتونه به نقد بکشه. نقدش میتونه ملایم باشه، متوسط باشه، تند باشه. نقدش میتونه برای تحکیم اون چیزی که گفته، مثلا که چجوری میشه بهتر کرد، یا اینکه چه عیب و ایرادایی من توش پیدا کردم، اشکالاتش چیه، کجاش نادرسته، من گفتم به خاطر اینکه وظیفم بود ولی در این حال این اینجوریه، این نکات رو، این نقاط ضعف رو در بر داره، همه اینا رو میتونه توضیح بده. و میگه زمانی که همه آدم ها شروع بکنن این نوع از رفتار رو در خودشون درونی کردن، جا انداختن، میگه ما شروع میکنیم به استفاده بهینه از آزادی. و استفاده بهینه از آزادی برای کانت استفاده در عموم در جامعه هستش. حالا من میخوام از این استفاده بکنم و توضیح بدم که چرا جامعه ما در جا میزنه، چرا ما اینقدر در گذر کردن از این عدم بلوغ خودخواسته سختی داریم، دشواری داریم، همین چیزی که تعریف به اصطلاح روشنگری هستش. ببینید عزیزان، اون چیزی که کانت خیلی بهش اصرار داره و میخواد که آدم ها در موردش خوب فکر بکنن اینه که استفاده از خرد، استفاده از دانش، استفاده از عقل من و شما، این به صورت خودکار صورت نمیگیره. ممکنه مثلا برای حل و فصل مسائل زندگیتون، نمیدونم یخچالتون خراب شده استفاده بکنید، ممکنه برای پیدا کردن شوهر برای دخترتون مثلا نمیدونم داماد و غیر و ذالک و اینها، ولی یادمون باشه اینجا صحبت از خردیه که قراره باعث پیشرفت جامعه بشه، اینجا صحبت از خردیه که قرار ما رو به آزادی برسونه، ما رو به دموکراسی برسونه، ما رو به قانون سالاری برسونه، ما رو به حقوق شهروندی برسونه. اینجا صحبت از به قول قدیمی ها عقل معاش نیست، اینجا صحبت از به اصطلاح عقل کاربردی برای پیش برد پروژه فردی یا پروژه خانوادگی که آقا نمیدونی یک تریکایی به خرج دادم، یک کارایی کردم، مهاجرتمون داره درست میشه، داریم میریم مثلا نمیدونم قرقیزستان زندگی بکنیم و از این داستان ها. بخواد بگی یعنی خیلی زرنگم، خیلی باهوشم، خیلی اینا، همه سر جای خودش. ولی بحث کانت این نیست. بحث کانت در مورد فکر کردن پیرامون مسائلیه که اومدن یه عده‌ای برای من و شما به عنوان امور بدیهی جا زدن در حالی که اصلا بدیهی نیست، به عنوان حرف درست این رو مطرح کردن در حالی که اصلا درست نیست، اومدن اینا رو به عنوان حقیقت مطلق مطرح کردن در حالی که نه حقیقت نه مطلقه. صحبت بر سر ایناستا، بر سر زرنگبازی نیستا. برای همین اینقدر میبینید من در صحبت ها میگم یه نفری میتونه دکتر باشه، فوق دکترا داشته باشه، چی داشته باشه، ولی در این حال روشنگر نباشه، یعنی عبور نکرده باشه از عدم بلوغ خودخواسته، به خاطر اینکه این یه ویژگی داره، رسیدن به مرحله روشنگری ویژگی داره و اون ویژگی در واژه‌ایه که حتی کانت در به اصطلاح بحث خودش از معادل لاتین اون که حالت یه در واقع شعار مانند داره به اسم سپر اوده، سپرهوده به لاتین، به زبان لاتین ترجمهش بکنی، ترجمه کردن به عنوان dare to be wise، جرأت داشته باش، شهامت داشته باش که خردگرا باشی، جرأت داشته باش عاقل باشی، جرأت داشته باش بر مبنای فکر خودت عمل بکنی. dare، شهامت داشته باش. to dare در زبان انگلیسی به معنی شهامت داشتن، جرأت داشتن، دل و جگر داشتن برای انجام میکنه. میگه دل و جگر داشته باش که فکر بکنی، شهامت داشته باش که از مغزت استفاده بکنی، جرأت بکن از فکرت استفاده بکن. سپر اوده. ترس رو کنار بذار. یادتونه در پاراگراف اول دوم متن خودش میگفت ترس و تنبلی، میگفت این دوتاست که توده ها رو گرفتار کرده، این دوتاست که سبب شده از فکر کردن و اندیشیدن و غیر و ذالک استعفا بدن و برن به سمت این که مثلا کار فکر کردن رو به دیگران واگذار کنن. میگه واگذار نکن، تنبل نباش، ترسو نباش، جرأت بکن از فکرت استفاده بکن. ممکنه برای کسی که داره میشنوه این بحث رو این مطرح بشه که کانت برای میگه جرأت چی داشته باشه، جرأت کجا باید جرأت فکر کردن داشته باشی. در همین پاراگراف پنجمی که داریم در این برنامه با هم باز میکنیم، موقعی که میگه ارزش فکر کردن در بحث روشنگری زمانیه که شما این کار رو در جامعه انجام میدید، این پابلیک انجام میدید، در مقابل جمع انجام میدید، اینجا روشن میشه. میگه پس چیکار بکن؟ داره توضیح میده، میگه جرأت داشته باش در جمع از فکرت استفاده بکن، جرأت داشته باش در جامعه از خردت بهره ببر. خب این بهره بردن در چه قالبیه؟ مطرح کن، حاصل فکر خودت رو، حاصل اندیشه خودت رو با دیگران در میون بذار. اینجاست که میاد میگه اسکالر باش، میگه به اصطلاح فرهیخته باش، اهل صحبت. حالا این صحبت رو خودش هم میگه، میگه ممکنه کتاب بنویسی، ممکنه مقاله بنویسی، ممکنه سخنرانی بکنی، ممکنه مصاحبه، همه چی ممکنه به اصطلاح، ولی منظور صحبتیه که برای عامه، برای عموم و به سمت اونها هستش، در درون جامعه صورت میگیره، برای جمع، برای جامعه، برای مردم، برای چیزی که بهش پابلیک میگن. پس پرایوت نیست، خصوصی نیست، برای دوستم نیست، برای همسرم نیست، برای بچه هام نیست، برای داداشم و خواهرم نیست، برای کسانی که مثلا ممکنه من نشناسم ولی شهروندان همون جامعه هم که من درش زندگی میکنم. و اینجاست که بحث جرأت مطرح میشه. میگه جرأت داشته باش این رو با دیگران در میون بذار، جرأت داشته باش با سایرین حرفت رو به صورت جمع مطرح بکن. و این وقتی که خوب بهش فکر میکنیم میبینیم درست همون نقطه ضعفیه که بسیاری از به اصطلاح روشنفکران ایرانی رو، به اصطلاح فرهیختگان ایرانی رو زمینگیر کرده. فکر دارن و عقل دارن و شعور دارن، درک دارن، سواد دارن، دانش و آگاهی دارن، جرأت رو ندارن. چون کانت نمیگه که فکر بکن، اگر این رو میگفت که بحث روشنگری اصلا معنی پیدا نمیکرد، یعنی بحث استقرار اندیشه ورزی در جامعه مطرح نمیشد. میگفت برید خونه بشینید فکر کنید. مثلا مثل آموزش هایی که شاید فرض کن کسانی مثل بودا ارائه میدادن، در خلوت خودت با دنیا در صلح باش، در آرامش باش، بفهم جهان رو، نمیدونم پیام طبیعت رو بگیر، با درخت رابطه بر. توصیه اجتماعی نیست، توصیه به اصطلاح همگانی نیست. برای همینم هم کسی نمیاد بگه که بریم دموکراسی و مدرنیته و فلان حرفا رو بر مبنای بودیسم بذاریم، چون برای این کار اون چیزی رو که باید نداره. میگن مبنای این کار مدرنیته است. اگر میخواید به پیشرفت و نمیدونم دموکراسی و فلان اینا برسید، مدرنیته. و مدرنیته یعنی این. مدرنیته همونطور که قبلا هم در برنامه گفتم، بحث ما به تدریج به اون سمت خواهد رفت، تبدیل شدن یک انسان به سوژه، به این چیزی که در فلسفه یا در جامعه شناسی بهش سوژه میگن، سوژه کسیه که جرأت میکنه از فکرش استفاده بکنه، سوژه کسیه که نه فقط این موضوع که فکر کردن پیشینیان خودش رو که واگذار کرده بودن به آخوند و ملا و ناطق و باسواد و چی و چی، این مسئولیت رو خودش بر عهده میگیره، سوژه خودش فکر میکنه، علاوه بر اون سوژه در جمع فکر میکنه، در جمع از اندیشش استفاده میکنه، یعنی با جمع اون رو در میون میگذاره، با توده ها، با مردم، با همگان. نمیاد بره گوشه خونش بشینه نمیدونم فکر بکنه و مثلا بیاندیشه و یادداشت برداره و اینا، بعدم بگه که تا زمانی که من فوت نکردم مثلا این یادداشت ها فلان نشه و بعد از مرگم هم، آخه بعضی هستن اینجوری هم مثلا میگه بعد از مرگم هم اینا رو منتشر نکن. ببینید یه مثالی میارن، ما این رو میدونستیم به خاطر اینکه دانشجوی جامعه شناسی بودیم و اساتیدی که به ما جامعه شناسی درس میدادن از این مثال استفاده میکردن. بنیانگذار جامعه شناسی در ایران یا حداقل کسی که واژه جامعه شناسی رو در زبان فارسی ابداع میکنه و جا میندازه، دکتر غلام حسین صدیقیه که جامعه شناس برجسته‌ای بوده و میدونید که در یه مقطعی حتی وزیر امور وزیر فکر کنم امور کشور، وزیر کشور کابینه مصدق بودش. دکتر صدیقی یه ویژگی داشته و اون این که چیزی منتشر نمی کرده. اینو اساتید ما میگفتن، ما که خب سنمون اونجوری نیستش که او رو ملاقات کرده باشیم یا در کلاسش بوده باشیم، ولی کسانی که بودن دانشجوهاش مثلا میگفتن دکتر صدیقی حاضر به انتشار کار نبودش و حتی جزوه‌ای مثلا منتشر شده به دانشجوهاش نمیداد، درس میگفت فقط شفاهی. علتش رو میگفتن بسیار نگران این بود که یه چیزی از او به اسم او منتشر بشه و مورد نقد قرار بگیره. خب ببینید این مقایسه بکنید با تمام این نمیدونم روشنفکران دیگه، جامعه شناسان دیگری که مدام می نویسن و من هفته یک دو مقاله دارم انتشار میدم که ممکنه از لحاظ محتوایی هیچ ارزشی هم نداشته باشه، اصلا حرف درستی هم توش نباشه، ولی جرأت میکنم اون چیزی رو که راجع به مسائل مختلف فکر میکنم با جامعه در میون بگذارم. جلوی دوربین که میشینی شما برنامه‌ای دارید به اصطلاح تهیه میکنید، بحثی رو دارید مطرح میکنید که داره میره روی آنتن و هزاران هزار نفر ممکنه مثلا رو ببینن، یا میره روی یوتیوب و غیر و ذالک، خب میدونید که مورد نقد قرار میگیرید، میدونید مورد انتقاد قرار میگیرید، دیدید مقاله آدم مینویسه میان بد و بیرا میگن، فحش میگن، مسخره میکنن، نمیدونم انتقاد میکنن، نقد میکنن، ایراد میگیرن، طبیعیه. ولی ببینید یه انسان فرهیخته مثل زندیات صدیقی این آمادگی این رو نداشته، ذهنیت این رو نداشته که خب من بگم، حالا فوقش چهار تا ایراد داره دیگه، میگن استاد اینجا 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 مثلا اشتباه کردی، اینجا اینجا اینطور میتونه، خب باش بعدا تو چاپ دوم درستش میکنی، اصلا چاپ دوم هم نمیکشه یا نمیخوام، این هست تا یکی دیگه بیادش کتاب بهتری بنویسه. به طور مثال ببینید تفاوت رو، و این تفاوت تفاوتی هستش که سفارش امانوئل کانت رو اجرا بکنیم یا نکنیم. حرفی رو که میدونیم به درد جامعه میخوره، که حاصل خرد ماست، حاصل اندیشه ورزی ماست، حاصل درک ماست، با جامعه در میون بگذاریم یا از ترسمون در میون نگذاریم؟ از ترس اینکه مورد نقد قرار بگیریم، از ترس اینکه مورد توبیخ قرار بگیریم، از ترس اینکه نمیدونم برامون تنبیهی در نظر بگیرن، از ترس اینکه دردسر برامون درست بشه. خب اینجوریه که جامعه زمینگیر میشه، چون یادتون باشه این اگر داره از کلمه اسکالر استفاده میکنه، اسکالر کسیه که به اصطلاح رفته و فکر خودش رو داره با جامعه در میون میگذاره، و الا تو دلتون نگه دارید دانش خود، سواد خود، یا مثلا برای محفل کوچک دوستان یا برای محفل خیلی محدوده مثلا دانشجوها، اونم تازه از سر اجبار، چون به هر حال معلمید یا استادید باید درس بدید. این که کار فریخت سازی نشد، این که فریختگی نیست، این نمیدونم تخصصه مثلا دانشه، ولی ربطی به انلایتنمنت یا روشنگری نداره. که عبور از نابالغی خودخواسته شامل این میشه، دقت بکنید، شامل فقط فکر کردن نمیشه، شامل فکر کردن اونجایی که باید میشه. و الا ما اینقدر آدم هایی داریم مغز پر کل اصلا بحرالعلوم، ولی هیچ رد و اثری ازشون پیدا نمی کنید. برای خودشون سرشون پایینه، کتاب خونه دارن، هزار هزار صفحه نوشتن، همینجوری دست نویسی گوشه ای دارن، نمیدونم هزار داستان و خاطره در دل دارن، نظر دارن، ایده دارن و غیر، ولی کس خبر نداره، جامعه ازش بهره ای نمی بره. چرا؟ چون جرأت نمی کنن. اینجاست که متوجه میشید زمانی که میگه سپر اوده، جرأت کن فکر کنی، جرأت کن، یعنی جر چی؟ یعنی فکرت رو جرأت کن با دیگران در میون بگذاری. زمانی که من در برنامه میگم تاریخ اجتماعی ایران رو نگاه میکنید، میبینید به اصطلاح نوعی از قحطی اندیشه هست، قحطی فکره، نه به خاطر این که قحطی اندیشه ورز بوده، قحطی متفکر بوده، برای اینکه قحطی ارائه فکر بوده، کمبود در واقع بگیم، نایابی، کمیابی. باید جرأت کرد، این وظیفه به اصطلاح روشن فکره. روشن فکر این بخشی از وجود اجتماعیشه. مثلا تعریفی که ارائه میدن از روشن فکر به عنوان کسی که با فکر خود جامعه رو به فکر کردن وادار میکنه هست، و الا من با فکر خود برای خود بشینم تو خونه هزار و یک چیز بگم و اینها، من که جامعه رو به فکر کردن وادار نکردم. مثلا زمانی وادار میکنم که جرأت بکنم بشینم بیام برنامه رو تولید بکنم، من جرأت میکنم میام میگم آقا یه برنامه تهیه کردم براتون بینندگان عزیز تلویزیون چنل وان، تلویزیون دیدگاه، برای 52 هفته 52 قسمت برنامه ریزی کردم که با شما این در میمیزم. خب شما میخواید توی 52 تا 45 دقیقه که من صحبت میکنم 52 تا ایراد نتونید از توش بیرون بکشید؟ حتما هست، ضعف، کمبود، اشتباه، خطا، نمیدونم نادرستگویی، ضعف، خب معلومه. ولی در کنار این 52 تا ایراد 52 تا هم مطلب خوب هست که منتقل میشه. من به اون خوبه فکر میکنم، من به نیمه پر لیوان فکر میکنم، من به این فکر میکنم که یه ده از هموطنانمون، و این نه اینکه حدس و گمانه ها، بر اساس بازخورد هایی که گرفتم، ایمیل های خیلی خوبی هموطنانمون لطف میکنن، میفرستن و نظر میدن، ایده میدن، تشویق میکنن، نمیدونم تشکر میکنن. خب اینه دیگه، این نشون دهنده اینه که یه بخشی هم داره کار میکنه، یه بخشی هم داره عمل میکنه، یه جایی این برنامه مثلا داره یه تأثیر میذاره. خب اگر همه روشن فکرها به این گونه عمل بکنن، یعنی همه اون کسانی که دارن از فکر استفاده میکنن، برای همین در بعضی از برنامه ها من حتی میگم به اصطلاح واژه‌ای شاید شایسته تر از روشن فکر مثلا کارگر فکری باشه، مثل کارگری که میره با دستاش یه چیزی رو درست میکنه، نمیدونم بلوک سیمانی درست میکنه، یه خونه درست میکنه، یه صندلی درست میکنه تحویل شما میده. کارگر فکری با فکر خودش یه چیزی درست میکنه تحویل شما میده، به عنوان محصول، به عنوان برایند، تولید. خب این روشن فکر وقتی جرأت این رو داشته باشه، همت این رو داشته باشه، یه چیزی تولید میشه. و الان که من برم درس بخونم، دکترا و فوق دکترا و فوق فوق دکترا بگیرم و بعد خونه بشینم، یا برای یه محفل خیلی محدودی، یا صرفا برای انجام کارم تو کلاس و غیر و ذالک و اینها، خب آخه جامعه کی قرار از این برخوردار بشه؟ اون فرزند کارگری که نمیتونه بلند شه بیاد در کلاس دانشگاهی به خاطر اینکه پول نداره، به خاطر اینکه شهریه نمیتونه بپردازه، به خاطر اینکه وقت نداره، برای اینکه باید بره کار بکنه برای پدر مادر مثلا فقیر یا مریضش چی میگن درآمدی تهیه بکنه، اون کی میتونه از درس من در سر کلاس برخوردار بشه؟ حالا من بهترین درس رو هم بدم، عالی ترین مطلب رو هم سر کلاس هم ارائه بدم، میلیون ها میلیون ها نفر دسترسی ندارن به این کلاس. یه ذره ای توسط دانشجوها فارغ التحصیلا ممکنه برداشته بشه برده بشه در اونجام، ولی زمانی که من همت کردم علاوه بر کلاسم اومدم با دو تا سه تا دوست دیگه مثلا گفتیم که آقا جان بیاین هفته یه بار هم در فلان جا جمع بشیم 20 50 100 نفر بیان به این بحث گوش بدن، به قول برخی بریم تو کلاب هاست بشینیم این بحث رو که من سر کلاس مطرح میکنم و مثلا 30 تا دانشجویی که تونستن از لحاظ اقتصادی اجتماعی وضعیت داشته باشن بیان سر کلاس من بشینن، حالا همین بحث رو یه دی که پولشو نداشتن یا شانسی نداشتن گوش بدن. این ولی منوط بر چیه؟ منوط بر این چیزیه که کانت داره میگه، میگه جرأت داشته باش، همت داشته باش، جدیت داشته باش، اراده بکن برای اینکه بری و جامعه رو از محتوایی که میتونی تولید بکنی، از اندیشه نابی که میتونی تولید بکنی برخوردار بکن. حالا متوجه میشید عزیزان تعریف روشن فکر رو وقتی ما آوردیم تبدیل کردیم، کسی که با فکر کردن خود جامعه رو وادار به فکر کردن میکند چرا درست از آب در میاد. حالا متوجه میشید چجوری میشه این تعریف از روشن فکر رو با واژه روشنگر یکی کرد، چون روشنگر اینه دیگه، گذر میکنه از این عدم بلوغ خودخواسته و همین عدم بلوغ رو در جامعه میشکنه و جامعه رو وادار میکنه که اون کاری رو که خودش انجام داده یعنی فکر کردن رو پیشه بکنه و اون هم انجام بده، گذر بکنه، عبور بکنه از این نابالغی خودخواسته، از این سقارت مصنوعی که برای خودش به وجود آورده و ببینه که میتونه فکر بکنه، ببینه میتونه بیاندیشه، بدونه میبینه میتونه بفهمه، نیازی نداره دیگری براش بفهمه و بیاد به او بگه. برای همین از این پاراگراف پنجم متنی که با هم مرور کردیم من اینطور نتیجه میگیرم که کانت در پی این هست که بتونه پدیده روشنگری رو در قالب یک حرکت ضروری در جامعه جا بندازه و نه به عنوان یه ماجراجوی فردی و نه به عنوان یه شاهکار انفرادی که ببین من خودم رو عادت دادم که فکر بکنم. خب خیلی خوبه، ولی آیا این عادت رو با دیگران در میون میذاره؟ آیا حاصل و محصولش رو با سایرین هم به اصطلاح مورد مشارکت قرار میدی؟ کانت میگه اگر قرار نمیدی استفاده شخصی داری ازش میکنی، خیلی هم خوبه، ایرادی هم نداره، عالی هم هست، باید تمرین بیشتر هم بکنی، ولی یادت باشه میلیون ها و میلیون ها نفر هستن که این شانس رو نداشتن، این موقعیت رو نداشتن که بتونن این کاری رو که شما کردید انجام بدن. حالا ممکنه بگید اونا تنبلن، اونا بیورزن و غیر وزالا، یه بخشش اینه، ولی یه بخشش اینه که به اندازه کافی پیام هشدار دهنده، پیام آگاهی دهنده به سراغشون نیومده، به اندازه کافی کسانی نبودن به عنوان انسان فریخته که اونا رو هل بدن، اونها رو دعوت بکنن، اونها رو در واقع تشویق بکنن به این کار. و کانت میگه این باید انجام بشه، برای همینم آزادی رو ضروری میدونه. ولی یادمون باشه که این آزادی تا زمانی که ازش استفاده نکنید شکل نمیگیره، یعنی تا زمانی که جرأت نداشته باشید در جامعه، در جمع، در مقابل همگان ایده هاتون رو مطرح نکنید، هرگز و هرگز این آزادی در جامعه شکل نمیگیره، نهادینه نمیشه. بنابراین ببینید در حالی که ما ایرانی ها این تصور رو داریم که یه جایی یه جوری یه آزادی باید بیاد اول تو جامعه مستقر بشه بعد ما بریم ازش بهره ببریم و حرف بزنیم، کانت داره میگه نه نه نه، باید حرف بزنی که اون آزادی بیاد مستقر بشه، باید بگی، باید دیگران رو تشویق بکنی، چون آزادی به ساپورت احتیاج داره، به پشتیبان احتیاج داره، به نیرو احتیاج داره، به همت احتیاج داره، به اراده جمعی احتیاج داره. نمیتونی تو خونت بشینی آسویری آسبیای و بیرون آزادی به دست بیاری، آزادی اجتماعی به دست بیاری. در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد، وقت ما تموم هست. هفته آینده این بحث رو تکمیل میکنیم و میریم به سراغ پاراگراف ششم از متن امانوئل کانت که تحت عنوان پاسخ به یک پرسش روشنگری چیست، مورخ 1784، پاراگراف ششم رو با هم در برنامه هفته آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. نظرات و دیدگاه خودتون هم با ما در میون بگذارید. تا برنامه بعد، بدرود.